درود، شاهین سلیمانی هستم و شما به 28 اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید.
علی رضا، تو اخراج شدی. یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن، دور خودت از این فلاکت درشون بیار. به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکش رو قسطی به ما بدن.
نمیتونیم داداش.
من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ موقعیت از این بهتر؟
من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
آج غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
چون هیچی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه.
خاله اول عروسی کم پولی نیست.
خودت چی داری؟ 40 سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم.
ولم کنید منو، هر کی ناراضه بره از این خونه.
خاک بر سر هر چهارتاتون با هم، یه تناقض هم نتونستیم بزنیم
واقعا.
دارید دورتون میگردم که اینقدر قشنگ.
برای هر چی آدم خیلی معنی میده بره تو مدرسه اینا اون بالا بشینه.
من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونه قبول نکن.
نه این چه کاریه؟ آبجی ما برو نمیمونه برامون.
عقب مونده یه علاف گدا فقط مال یه دقیقتونه.
چی کار کنم حالمون خوب بشه؟
نه
برام یه آبجی بیا که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد.
چند روز پیش بود که فیلم برادران لیلا رو دیدم و چیزهایی از این فیلم در ذهنم میچرخید و فکر کردم که بیام و تحلیل هام رو باهاتون به اشتراک بذارم. این تحلیل ها از 0 شروع نمیشه به 100 برسه، یعنی از ابتدای فیلم شروع بکنیم به انتها برسیم، بلکه به صورتی اکسیدنتال و تصادفی بیانش خواهم کرد. در ابتدا این که شما یه پدری رو میبینید، پدر لیلا با بازی سعید پور صمیمی. این مرد در خیالش آرزوی این رو داره که یک هویتی پیدا کنه و این هویت این گونه حاصل میشه که بتونه بشه بزرگ خاندان جورابلو.
از غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
من؟ چرا؟
همین که واقعا از همه بزرگتری، هم با معرفتی. اون زمین تو دهات بود، همه جا میگفت که تو بشه دیده.
اون که انجام وظیفه بود،
عوضش داری میشی نفر اول فامیل، همه قراره جلوت خم و راست بشن. ما بی احترامی نباشه. الان تو خودت میبینی بشین جای حاج غلام؟
خدا شاهده نه،
ولی قراره بشین. الان یک کلمه ببین، میخوای یا نه؟
معلومه که میخوام.
بلدی بزرگی رو؟
بزرگ نیستم ولی میتونم عادتونو در بیارم.
چیزی که اینجا میبینیم میتونیم بگیم که یک رؤیاست، یک رؤیای بلند پروازانه از آدمی که روزگاری و همکنون گرفتار اعتیاد هستش و این فرد به دلیل توسری‌هایی که خورده و تحقیرهایی که شده دوست می‌داره در یک مراسم آیینی جایگاه والایی پیدا کنه. این رو فکر میکنم در اپیزودها نگفتم که آیین‌ها به گفته جوزف کمپبل راهی هستند برای ورود به ناخودآگاه. در واقع شاید این پیرمرد دوست می‌دارد با این کار بتونه تا جایی که میشه صداهای درونی ذهنش رو ساکت کنه، صداهایی که به او میگویند تو هیچ کس نیستی، تو هیچی نیستی و حتی حاضر 40 سکه، 40 سکه به قیمت روزگاران سال 96-97 اون موقع ها، چون اون موقع ها بود که ترامپ اومد بیرون دیگه، دوست میداره، با قیمت اون موقع 40 سکه اون موقع بتونه این جایگاه رو پیدا کنه. شاید برای خیلی از ما عجیب باشه، هر چند داریم دنیای هنر رو ملاقات میکنیم و یکم شاید از دنیای ریالیتی ما دور باشه، هر چند شاید در زندگی واقعی همچین اشخاصی پیدا بشوند که به پول آن زمان میشد مثل اینکه 1,200,000,000 تومان. و فرزندان او میگویند که این پول رو به ما بده تا ما بتونیم باهاش یک کسب و کاری رو راه بیاندازیم.
خودت چی داری؟
سکه.
چند تا؟
40 تا. چرا لال شدی؟
این فقط وقتی خمارا از این دروغای شاخدار میگه ها. برو بنداز بابا.
ببین این چی میگه؟
راست میگه. من اصلا برای همین زنگ زدم شماها بیاین.
چند تاست؟
40 تا. 40 تا.
از کجا آوردی این همه سکه رو؟
داشتم.
تو 40 تا سکه داشتی ما نمیدونستیم؟
اگه بدونستی الان نداشتم.
همین؟ 100 بار ما پول لازم داشتیم. چرا نگفتی اینا رو داری؟
چون واسه کار مهم پس انداز کرده بودم. واسه روز مبادا.
ما هر روزمون روز مبادا. لیلا ما واسه خریدن اون مغازه چقدر کم داریم؟
60 میلیون.
منو چر چقدر؟ پرویز، فرهاد، بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم.
چرا جایی گوش دادن فقط حرف میزنین شما؟
با یه مغازه مشکل شغل همه ما حل میشه. وقتی مشکل شغل ما حل شه یعنی همه مشکلات ما حل شده. اینجوریه که همه میتونن تشکیل خانواده بدن، صاحب زندگی بشن. اون وقتی که تو میشی بزرگ این خانواده فقط با یه مغازه. بابا
اون سکه واسه مغازه نیست، واسه یه عروسیه. بزرگ اون عروسیه منم.
اینجا به یه چیز دیگه هم بر میخوریم. یه جورایی صحبت کردیم بادکردگی ایگو و خالی شدن ایگو از نگاه یونگیان ها. وقتی ایگو خالی میشه ما بی ارزشی هایی رو تجربه میکنیم و بعد وقتی ایگو باد میشه، دوچار بادکردگی ایگو میشیم، ما خود بزرگ بینی رو تجربه میکنیم. گویا این پیر مرد دوچار خالی شدن ایگو هست و در لحظاتی فردی میاد و به مانند قصه پینوکیو گربه نره و روباه مکار میگه سکه هات رو بده من جای بکارم زیاد بشه، و اون سکه های زیاد اون غروری هست، اون هویتی هست که این پیرمرد انتظارش رو میکشه. در کنار اون فرزندانی رو میبینیم، برادران لیلا رو میبینیم که به دنبال رؤیاها میدوند و دوست میدارند که با تصمیمی مالی بتوانند از طبقه پایین تر به طبقه بالاتر در اجتماع بروند و در این تغییر طبقه با افراد رؤیا فروش مواجه میشند، افرادی که به اونها باز قولهایی میدند به مانند پدر که ما توسط این معاملهی که با ما انجام میدی ما شما رو بزرگ خواهیم کرد، شماها میشید بزرگ خاندان شهرتون و اجتماعی که در آن زندگی میکنید. اینجا انگار یک عقده جمعی رو میبینیم، یک عقده جمعی که خانواده دوچار اون هستش. باز هم رؤیا فروشی، اون سکانسی که میبینید ما هم نمیدونیم و بعدا میفهمیم که بخشی از پاساژ که فروخته شده به عنوان مغازه، بلکه مغازه و ملکی هست در آینده برای پسران، و بسیار زیبا سعید روستایی نشون میده که یک توالته، بیشتر از اون نیست. یاد اون طنزی میافتیم که یک نفری بود بعد از 30-40 سال برگه های بخت آزمایی خریدن، در دوران پیریش بالاخره برنده میشد و میگه که خب تو با پولاد میخوای چیکار بکنی؟ میگه میخوام توالت بسازم. میگه آخه چرا توالت؟ میگه که مردم بیان جیش بکنن به این بخت من که بعد از مثلا 40 سال 50 سال من تونستم برنده بشم. یه همچین طنزی رو در کار روستایی حتی طنزهای تلخ رو میبینیم.
بیا بابا بیا مغازه ما اینجاست. میبینی قشنگ اینجا.
بابا یه لحظه گوش کن ببین من چی میگم. نگاه کن خرید این مغازه خیلی کار درستیه، یعنی اینو منی دارم بهت میگم که از اتفاق عروسی خدا شاهده هیچ خبری نداشتم. این پاساژ مشتریش اینقدر زیاد شده، قرار شده توالت‌ها رو بردارن جاش 7-8 تا مغازه بزنن، قرار شده بهترینش رو به ما بدن. متراژ مغازه ما 2.5 متر در 3.5 متر که برش 3.5 متریه. مغازه از بعد این توالت دقیقاً مثلا از اینجا شروع میشه 1-2-3 تا این انتها، یعنی از ببخشید از اینجا هم 2.5 متر که بریم میرسه به بر همون راهروی که اومدیم. کنار دو تا از بهترین مغازه اینجا، موقعیت مکانیش هم عالیه. خیلی ها دنبال این مغازه بودن، از صدقه سری لیلی و پرویز که اینجا کار میکنن لطف کردن اینجا رو به ما دادن.
ببین بابا اصلا هر چی امروز اینجا دیدی، هر سر صدا اینجا شنیدی رو فراموش کن. تو 3 ماه دیگه بلند شو ببین اینجا، ببین چی میبینی، کیف میکنی بابا.
بابا جون یه روز حوصله کن بیا پیش من.
بابا ببین ما 4 تا یه جوری اینجا رو برات میگردونیم، یه پولی برات در میاریم.
بابا رگی تو موشه
تو دادگاه میبینم اتون.
بابا دادگاه برای چی بابا؟
بابا اینجا رو یه تیک زمین خالی ببین که میخوان توش مغازه بسازن.
بابا شما که دیگه عقل اقتصادی منو قبول داری
که یه عمری سکه ها رو پس انداز نکردی واسه آینده بچه ها. آینده الان دیگه.
من بچه های شما رو نمیخوام علیرضا، من به تو اطمینان کردم، گو خوردم با جد و
دادم.
من از تخت پادشاهی کشیدیم پایین که برین توالت بخرین.
باشه
سکه من رو بدین شدونی الان.
لیلا اینجا کار میکنه، به خدا زیش گوش کن ببین من
چه میکنم.
خب نگاه هایی به این هستش که اختلاف طبقاتی چقدر به چشم میخوره. اینکه یک ماشین لند کروزی میاد و دختران جوانی از آن پیاده میشند و این 4 برادر در حال بستنی خوردن هستند، اونها رو ملاقات میکنند و میبینند و فقط پله های اونجا نصیب این برادران میشه و این دختران به مانند الهگانی قدم میزنند و از جلوی اونا رد میشند. انگار این 4 نفر آنیماهای خیالیشون رو ملاقات میکنند و گویی در خوابی به سر میبرند و یه دیالوگی میکنند و میگن که اگر اونجا رو خریده بودیم یه 4 تا این ماشینا داشتیم، اگر این ماشینا رو داشتیم همچین کسایی هم داشتیم. و اینجا آنیمای خیالی رو ملاقات میکنن، آنیما رو میبینن، آنیمایی که برآمده است از خیال و فانتزی های اونها.
خب بابا گردن چکست رفتم برگرد.
آخ من چرا، اگه اون دفتر دوستتو گرفته بودی من اون نفر یه دونه این ماشینا داشتیم،
با نفر یه دونه از اونها.
چیزی که در واقعیت 2 تا از اونها از دستش دادند، یکیشون طلاق گرفته، یکیشون با کس دیگری میخواسته ازدواج بکنه و او رو از دست داده و میاد و مقابل او قرار میگیره در خونه‌ای که مال پدر مادر اون هست، برمیگرده به رحم و زهدان مادر، برمیگرده به اونجا تا اون دوست دختری که میخواست باهاش ازدواج بکنه رو دوباره ببینه. و دائما فکر میکنند اگر اینقدر من پول داشتم حتما چنین آنیماهایی رو هم میتونستم بخرم. یعنی نگاه اینجا یک نگاه خریدنی است، اینکه با داشتن پولها ملاقات میشه. گویی باز ما داریم رؤیاها و ناخودآگاه مشترک این چهار برادر رو ملاقات میکنیم. گویی که این چهار حوریان زیبا رو، این چهار الهگان رو قرار بوده روی اون ماشین هایی که اینا میتونستند بخرن بهشون هدیه بدن. ببینید نگاه به این ترتیب هست. نگاهی برآمده از عقده مادر، اینکه پسرم تو مالک کل جهانی، همه چیز از آن توست، همانطور که پستان مادر از آن توست، همانطور که مادر از آن توست، میتواند کل جهان هم از آن تو باشد، کل زیبایی های آن، همین دخترکان زیبایی که میبینی و آنان مانند فرشتگانی هستند، آنها هم مال تو هستند. و اینجا میشه دید که به خاطر، به دلیل احتمالاً، ما چون نمیبینیم قبلش رو، حضور نداشتن پدر، تو سری خور بودن پدر و اینکه دلایلی بوده که خب پدر معتاد شده دیگه، دوچار رنجهایی بوده، پدر حضور کافی نداشته و به همین ترتیب برادران هم گیر افتاده در عقده مادر منفی هستند. و یک آنیما خواهر در آن منزل به عنوان تنها آنیمای حاضر برای برادران نقش بازی می کند که گرفتاری پروجکشن عقده مادر و گرفتاری پروجکشن عقده خواهر، یعنی تمام آنیماها گویی پروجکت شده است روی یک آنیمای بیرونی و آن خواهر است، که در لحظاتی دست فیلم میبینیم که یکی از همین برادران، همان برادری که آمده است به زهدان مادر، به عقده مادر برگشته است، به رحم مادر، که بتواند آن دختری که او را نتوانسته است به دست آورد در خانه روبرویی حضور دارد، فقط او را ببیند. مهم نیست که نتوانسته است آن را به دست آورد، یعنی نتونسته اون زندگی که قبلا نتونسته به دست بیاورد رو قطع کنه، این بند ناف رو قطع کنه، نتونسته این رو ببره و همچنان در رؤیاش خودش رو همسر اون دختر در خانه روبرویی میبینه. و میبینیم در جایی از فیلم که اون برادر که بازیش رو نوید محمدزاده به عهده گرفته، میاد و رابطه خوبش رو با خواهر میبینیم که در جایی از فیلم این رابطه به کدورت میرسه و قطع میشه و دائما تهدید میکنه برادران رو، خواهران رو، اگر اینجوری بشه من میرم.
من از اولم حرفم همین بود، هر کس هر کار دلش میخواد میتونه بکنه، هر کس خودش مسئول زندگی خودشه، کسی هم حق نداره با گریه زاری و التماس و دعوا تو زندگی بقیه دخالت کنه.
الان داری گریه منو سرکوف میکنی؟ گریه زاری من واسه خودم بود؟ گفتم بمونی اوضاع رو درست کنی.
پس اگه من موندم اوضاع رو درست کنم، باید به حرف منم گوش کنی. یه بار دیگه مثل بقیه رفتار کنی میرم.
ولی نتوانسته است آنطور که باید برود و ترک کند، آن بندناف را ببرد و هنوز در خانه روبرویی بخش دیگری از کامپلکس های او حضور دارد. یا ماشین های دیگری که در پارکینگ اون روز عروسی پارک هستند، اون کاخ مجللی که اون نفر اون رو کرایه کرده، اون فرد، و به بهای 40 سکه‌ای که قرار پدر برادران لیلا به او بده اونجا رو اجاره کرده. گویا او هم در رؤیایی به سر میبره. یعنی الان که اینطور فکر میکنم، میبینم که افراد حاضر در این صحنه، کاراکترها، به نوعی همگی به دنبال رؤیاهای یک شبه هستند. رؤیایی که تو یه روزی روی یک سکوی می ایستی، میگی که من کاخی بزرگ اجاره کردم برای دخترم، میگویی که من بزرگ خاندان هستم، و انگار در همین عقده برادران لیلا هم گرفتار میشند و اونها هم فقط برای لحظاتی در ذهنشون میتونن این رؤیای مهتر شدن رو داشته باشند. در بخش‌های دیگه‌ای از این فیلم ما درگیری لیلا رو با مادرش می‌بینیم که او هم گرفتار زخم عقده مادری منفی هست، یعنی زخم عقده مادری که به صورتی منفی در او نقش بازی میکنه. او بسیار از مادر شاکیه، مادر هم به او میتازد. کلن یه فضای، بخوایم با نگاه بولنی نگاه بکنیم، یه فضای هفایسوس پوزیدونی رو میشه در کل فیلم دید که تلاش میشه با یک انرژی هرمس از اون رها بشن، ولی اون نیشها رو دیدید که به زخمای هم دیگه حمله میکنن. این حملات رو میتونیم، میشه هفایسوسی در نظر گرفت، حملاتی که به زخمهای یک دیگر حمله میکنند. یک بیارزشی هفایسوس وجود داره و البته گفتنی است که هفایسوس فقط به این صورت این کهن الگو در ما نقش ایفا نمی کنه، بلکه می تونه به صورت یک هنرمند بزرگ هم می تونه نقش بازی بکنه، مثلا لئوناردو داوینچی، میکلانج، یک مجسمه ساز بزرگ، یک برنامه نویس خاص می تونه نقش بازی بکنه. و هفایسوس هم میتونه زخم خورنده، زخم زننده باشه. واوندد واندر هم میتونه زخم خورنده شفا دهنده باشه. واوندد هیلر میتونه به این دو صورت نقش بازی بکنه. و اینجا افرادی رو میبینیم که زخم خوردند و زخم میزنند بر دیگران. حتی به نظر میرسه بچه هایی که باهوشتر هستند، پیمان معادی مثلا این نقش رو به عهده میگیره، فردی که به نظر میرسه باهوشتره ولی انقدر در این خانواده رؤیا فروشی و رؤیا خریدن و در رؤیا زیستن وجود داره که او هم انگار شانسی نداره که در این توهم بخواد گرفتار نشه. جولان دهندگی عقده پدر رو هم شاهد هستیم. بچه ها نگاه به پدر دارند برای کمک گرفتن از او در سرمایه گذاریشون و گرفتاری هستند، گرفتار زخم های پدر هستند. گویا میخواهند شاید او را نجات بدند، میخوان پدر رو از این وضعیت اسفبار بیرون بیارن. انگار گوشه ذهنشون یک عذاب وجدانی هست و در این حال برای او احترام هم قائلن، ولی گرفتار هستند در آن چیزها، آن عقده هایی که پدر تجربه میکنه. و این عقده پدر رو توسط همسر نسبت به پدر میبینیم. گرفتاری که داره، یک جا لیلا میگه که تو همیشه طرفداری میکردی از این شوهرت و بعد از بچه هات و میتاختی به من، یعنی به کسی که همجنس خودش هست، یعنی زن هست، به او میتاختی، یعنی گویا او برای زنانگی خودش، برای زن بودگی خودش احترام و ارزشی قائل نیست. این همسر خودش رو در دو چیز تعریف میکنه، همسر بودن و مادر بودن به هر بهایی، که او میخواهد خودش را تعریف بکند در هویت مرد بودن بچه های پسرش و همسرش.
اینجوری داری بچه تو راهی میکنی؟
بچه با در به درش کردی، راهی چیه؟
در به در؟ من؟
نه پس من، دست پیش گرفتی پس نیفتی؟
چی داری میگی مامان؟
این ادادش هاش بدتره، این اگه غیرت داشت با تالا خجالت آب شده بود.
شروع نکن بابا.
بابا نمیخوام اصلا، ولش.
پاشو لیلا جان.
من تو بلد نیستی چجوری جمع کنی.
پاشو آبجی بکنم.
نزد شرشه. پاشو برو بالا.
من اگه بدونم مامان تو رو زاییدنی تو رو کدوم بیحیایی نگاه کرده.
آینه به خودش.
آنک بر سری.
اگه اجاقت کور بود بهتر از این بود به خدا قسم.
اجاق من چرا کور میشد؟ پسرای من داشتن زندگیشونو میکردن یه لقمه نونم در میآوردن. باعث بانی بیکاری و در بدرشون کور اجاق باشه که حتفنم هست.
تمومش کن مامان.
دنبال مقصر باشیم که باید پاشیم همدیگه رو پاره پوره کنیم.
دارن میکنن دیگه.
تو اگه اینجا بیکار نشستی مقصرش کیه؟ اگه منوچهر داره فرار میکنه مقصرش کیه؟ اگه بدبخت شدیم، اگه آبرومون رفت، اگه مسخره دوست دشمن شدیم مقصرش کیه؟
مامان چرا تو و شوهرت نمیمیرین؟
خدا رو شکر اونی که داره روز صد بار از درد میمیره تایی
ول کن دیگه چقدر میگی؟
کلفتی تو و زایی جایی تو رو نمیکردم که اینطوری نمیشدن.
من تو رو خانوم زاییدم، خودت کلفت شدی.
آخه پدر سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هرچی زن تو دنیا بدت میاد این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره. میدونی چرا اینه بعض بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست. توی که شوهرتو از پسرات بیشتر دوست داری، پسراتو از یه دونه دخترت بیشتر، توی که ارثت به دخترت فقط بدبختیاته.
حالی نمیشه اونو که سر پیری رفته زیر قرض ولی بازم کوتاه اومده منم
زیر قرض.
و وقتی گرفتار عقده میشیم آرزوی مرگ میکنیم برای اون کسی که این عقده ما به او تابانده میشود. برای مثال درگیر عقده مادر می شویم و زجر می کشیم و رنج می کشیم از حضور این عقده در درونمون، برای او آرزوی مرگ می کنیم. از پدر شاکی می شویم، پدر درونیمان شاکی می شویم و بعد آن را بازتاب می دهیم به دنیای بیرون و برای او نیز آرزوی مرگ می کنیم. هرچند نمی شود و نمی توان گفت که عقده وجود نداشته باشد. در واقع آن چیزی که باعث رنج ما می شود، باعث پرخاشگری ما می شود، خوشه‌ای می کند عقده را، خود ما هستیم. و اگر بخوایم عادلانه تر به خودمان بنگریم، ناخودآگاه ما است. در واقع آن چیز که حاصل رنج است، گویی زندانی شده ایم و او باید بمیرد تا ما بتوانیم به زندگیمان ادامه بدهیم. آن چیزی که باید بمیرد و باید کشته شود همانا عقده است. اما گفتیم در اپیزودهای قبل که عقده نامیراست. عقده بالا می آید، انرژیش را منتشر می کند، اندکی کم می شود، باز می گردد پایین. شاید فقط اگر بتوانیم به سراغ نور آگاهی بخش عقده ها برویم، بتوانیم اندکی از رنج آنها بکاهیم. شاید اینجا کمی پیچیده بشه، به دعوت میکنم ازتون برید اپیزودهای پیشین رو گوش بدید. در مورد عقده پدر و عقده مادر تا جاهای ما صحبت کردیم و جایی که میبینید برای من خیلی جالب بود. این نگاه رو در فیلم ها میشه دید، مخصوصا در فیلم های این روزها که ما شرایط اقتصادی سختی رو سپری میکنیم. چیزی که به زیبایی هنرمندان اون رو به صحنه میارند اینه که بازیگران در اون فیلم ها زخم ها رو نمیبینند، زخم ها رو ندیدند و بعد همون زخم های خانوادگی، زخم های بین فردیشون میاد و در سرمایه گذاری هاشون نقش ایفا میکنه. میبینید حتی زمانی که میخواهند سرمایه گذاری بکنند و رها بشن از اون وضعیت مالی، باز این زخم ها میان و اونها رو گرفتار میکنند. در واقع این چیزیه که من، یعنی از تحلیل‌های خودم بهش رسیدم، به علاوه درس‌های از استاد بورسمون، استاد مهدیار حاج علی، یعنی نگاه کردم زمانی که شما زخم‌ها رو نمی‌بینید و درس‌های ثروت آفرینی که سهیل رضایی به ما می‌داد، شما زمانی که زخم‌ها رو نمی‌بینید، در واقع همون زخم‌ها به صورت عقده‌های میان نقش ایفا می‌کنند و در سرمایه‌گذاری شما اثرشون رو می‌ذارن. چطوری؟ به این صورت که شما به دنبال رؤیا می‌دوید، یعنی ریالیتی، واقعیت دنیای بیرونی، واقعیت اقتصاد رو فراموش می‌کنید و گمان می‌برید این رؤیایی که در ذهن شما متجلی شد و به نتیجه رسید حتما در دنیای بیرونی هم به نتیجه خواهد رسید. یاد یک معیاری میافتم که در بورس فارکس با عنوان پیشبینی اکچوال ها ما داشتیم. اکچوال یک کمیتی هستش که اقتصاددان ها در سایت فارکس فکتوری این میاد نشون داده میشه. اقتصاددان ها مثلا پیش بینی کردند اقتصاد حوزه یورو، اقتصاد حوزه دلار امریکا و اقتصادها رو باهاش پیش بینی میکنند. استادمون همیشه میگفت بی خیال بشید از اینکه بخواید این اکچوال رو بخواید پیش بینی بکنید. در واقع یه جور دیگه اگر بهتون بگم، این اکچوال ها بیشتر کمیتی هستش، نگاهی کمیتی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر اینکه بهره بانکی مثلا در آمریکا اینقدر درصد بره بالا، طلا این تغییر رو میکنه، دلار این تغییر رو میکنه. وقتی تغییرات کیفی باشه، چیزی که در فارکس به ما یاد میدادن اینه که ترید کردنهای شما لحظه‌ای میشه و شما دقایقی بعد از سخنرانی باید لحظه به لحظه چارت رو، نمودار رو دنبال بکنید و ترید انجام بدید. یعنی نمیتونید مثل نگاه کمیتی پیشبینی های به اون صورت پیشبینی انجام بدید و ورود بکنید، بلکه در لحظه معلوم میشه. یعنی اون سیاست مدار میاد صحبت میکنه، مثلا میگه که من میخواهم کارگرانم را از خارج مرز به داخل بیاورم، من میخواهم چنین کنم، من میخواهم چنان کنم، تولید میره بالا بر اساس اون حرف. یعنی اون حرف شنیده میشه، تحلیل میشه چه اثری میذاره و بعد تأثیرش رو شما میتونید در نمودارها ببینید، در نمودارهای بازارهای مالی، که این نمودارها نشان دهنده رفتار انسانها هستند. یعنی انسانها چگونه واکنش نشون دادند، شما هم میرید اون واکنش رو نشون میدید. خب در بازار ایران به دلیل اینکه نگاه کمیتی خیلی سخت هست، به دلیل اقتصادی که ما داریم و میشه گفت تا یه جاهای پیشبینی پذیر نیست، ولی خب جالب هستن افرادی که با این وضعیت باز هم پیشبینی هایی دارند، یعنی اونا دیگه نبوغای خاصی دارن. یا حالا رانت ها رو اینجا مد نظر نمیگیریم که خبر دارن، اصلا اون اینجا در تحلیل جایی نداره. من منظورم بیشتر اون حالا معدود افرادی که میتونند با تجربهشون این پیشبینی ها رو انجام بدن، یعنی بازار اون حوزه ریال رو میشناسند و باهاش پیش میرن. خیلی معدودن من فکر میکنم. چرا؟ به دلیل اینکه چون بازار بورس ایران تا یه جاهایی میتونیم بگیم پیشبینی پذیر نیست، یا بگیم خیلی کم پیشبینی پذیره. واسه همین میگن تکنیکال روی بازار ایران جواب نمیده. تکنیکال چیه؟ برای کسایی که بورس را نمیشناسن، با یک ابزارهایی و نمودارهایی که با نگاه‌های ریاضی اونا تنظیماتی روش شده، فرمولاسیونی انجام گرفته روش، که دانشمندان بورس این استراتژی و تاکتیک ها رو اومدن و آموختن. در واقع شما از روی نمودار با ابزارهایی که دارید میتونید نگاه‌هایی بکنید و شکل‌هایی رو مد نظر قرار بدید، یک سری محاسباتی انجام بدید و پیش‌بینی‌هایی رو انجام بدید. بازار در ایران میشه گفت کیفیتیه. یعنی مثلا در همین فیلم میبینیم که دونالد ترامپ میاد میگه که من از برجام میام بیرون، میاد بیرون و سکه سر به فلک میرسه و این خانواده میره به سمت بدبختی.
سکه 14 میلیون
دلار هم 28 هزار تومان.
بی خیال بابا، بسه.
خیلی نبینه باعث و بانیش هر کی که هست.
تو ماشین رو 19 میلیون فروختی فرا؟
آره الان شده 100 میلیون. هنوزم میگی حبا به من چه؟
مغازه رو اگه الان داشتین حداقل 5-6 برابر شده بود.
ببینید یکم از حقیقت فیلم، ببینید حقیقت فرد به فرد سابجکتیوه، یعنی برای من، برای تو، برای او حقیقتمان متفاوت هست. هر کداممان یک چیز متفاوت و منحصر به فرد رو حقیقت میدانیم که اگه خیلی اوج بگیره و باعث آسیب خوردن به زندگیمون بشه میتونه بره به سمت ایلوژن یا دلوژن، به سمت هزیان یا توهم. توهم این که من میتونم پیشبینی بکنم، هزیانگویی این که من هزیان ایگویی، این که هزیان میگوید که گویا میتواند یه همچین روندی رو پیشبینی بکنه. خب اگر این افراد، یکم داریم فرامتن نگاه میکنیم، اگر این افراد در رؤیاها و توهمات ذهنیشون زندگی نمی کردند، از شروع گیر افتادن در عقده پدر منفی، عقده مادر منفی، این که در لحظه‌ای میتونن تصمیمی بگیرند و زندگیشون تغییر بکنه، ناگهان از نقطه‌ای به نقطه دیگه برسه، میشد برن، حالا یه خور راه حل من هم همیشه آپولویه، برن کلاس دوره ببینند. یکی از دلایلی که خود من رفتم کلاس، حالا بورس ایران، بورس جهانی، فارکس و اینها رو شرکت کردم، این که از این چیزا سردر بیارم. میتونستن متوجه بشند که اون روزی که ترامپ اومد در سخنرانی ریاست جمهوریش، سخنرانی کاندیداتوریش گفت من از برجام خارج میشم، خب تا اینجا میتونیم احتمالاتی بدیم، نمیتونیم تصمیم بگیریم. خب حالا ترامپ همون آدم که اون قولهای انتخاباتی داد میاد و رئیس جمهور میشه، پس الان دیگه احتمالش خیلی زیاده. یعنی باز نگاه کیفیه ها، یعنی بر اساس کیفیت اون سخنرانی ما رفتیم جلو. من عذرخواهی میکنم اگر یکم کلمات تخصصی بورس و اینها رو یکم بکار بردم، خواستم توضیحاتی بدم، حالا افرادی که آشنا هستن سعی کردم بازش هم بکنم برای دیگر افراد. خیلی کیفی هستش این نگاه و خب پس تا یه جاهایی میشه پیش بینی کرد، اما این افراد به سبب اینکه در رؤیای درونی ذهنشون به سر می بردند، به نظر میرسه اصلا اخبار رو اینا دنبال نمی کردند. تو چگونه اقتصاددان، چگونه بازاری، اقتصاددان که نبودن، چگونه بازاری هستی، منظورم در اقتصاد چگونه فعال هستی که از اخبار به دوری؟ تو یعنی اون اخبار به این مهمی که در و دیوار میگفتن، همه دیگه تو تاکسی ها و اتوبوس ها هم در موردش صحبت میکردن که یه شخصی به اسم ترامپ اومده میگه که من میخوام از برجام خارج بشم و تو این رو نشنیدی. شاید بگیم خب فیلمه، ولی هستند ما بین ما چنین افرادی. و حالا در این مواقع تا اینجا اومدیم، میخوایم یک راه درمانی به این افراد پیشنهاد بدیم، یک راهی که به سمت رهایی از سیمتوم ها برن. خب حالا درمان وقتی میگیم، خیلی ها تفکرشون اینه که تو به مانند یک آدم سالم خوش خانواده بدون سیمتوم، بدون گرفتاری و رنج عین اون میشی. نه، تا یه حدودی میآموزی که با سیمتوم هات، با نشانه هات چگونه زندگی بکنی، بتونه بینش بیشتری پیدا بکنی. شاید یک روند 20-30% که خیلی زیاده، حتی 10% به سمت زندگی بهتر، از مرگ به سمت زندگی رفتن میتونه اتفاق بیفته، میتونه برای این افراد روانشناسی کنترل درونی رو پیشنهاد بدیم. یعنی روانشناسی کنترل بیرونی چیه؟ آقا دنیا داغونه، وضع اقتصادی به هم ریخته است، بله هممون قبول داریم بر هممون اثر داره و هیچی در دستمون نیست، اما چیزهایی هست که در درون ما میتونیم به اونها رجوع بکنیم، بهش میگن روانشناسی کنترل درونی. توی تئوری انتخاب خیلی سراغ این رفتن و بهش نگاه میکنند. این راهی بود که شاید یکی از این افراد اگر نگاه بازتری داشت، وقتی که مثلا داشت توی اینستاگرام میچرخید، پست میذاشت، موقعی که باز بود نگاهی رو میدید یک روانشناسی داره حرف میزنه و بعد متفکر میشد که نمیتونست بشه و بعد تفکر میکرد، متفکر و روشن فکر میشد ناگهان. اینا فیلم هاییه که من میسازم، طرف تو اینستاگرام میبینه یه هوی روشن فکر میشه، آه کاملا به قول یه استادی میگفت It's a comedy. بعد فکر میکرد که انگار یک نگاه های دیگه هم به زندگی وجود داره. میبینید؟ خیلی جالبه. من توی این روزهایی که اپیزود عقده رو برای شما کار کردم، نگاه هایی به عقده داشتم. ببینید، یکی از کارهایی که عقده میکنه ما رو به سمت شرایطی میبره، لحظاتی میبره، یک ثانیه هایی رو شکل میده که عقده بیاد اونجا و خوشه‌ای بشه و بریزه بیرون، که از این فشار انگار ناخودآگاه رها بشه و بریزه بیرون از طریق روان. انگار عقده ما رو میبره به اون لحظات که بخواد خودش رو آزاد بکنه. باز مثال دیگه‌ای براتون بزنم. افراد این فیلم، میبینید یک جای فیلم هست که اشاره میشه به اون یکی بزرگ خاندان که اون فرد یک قمارباز بوده، میگه اون که یک قمارباز ولی پولدار بوده.
ببینم اون بعد حاج غلام خیلی حسرت اینو دارن که بهشون بگم بزرگ فامیل. حالا هم قراره تو عروسی تنها نوه پسریش جانشینش رسما اعلام کنه. خب اینم نظر تو کیه؟
معلومه که قاردشلیه.
اردشلی قمارباز بدنامه آخری هم اگه خوشو چسبون به بابای ما که اون بنده خدا رو بدنام کرد.
اینا که هست ولی دیگه کسی رو نداره.
انگار اینا در ذهنشون هست که با نگاه به بزرگانمون، همونطور که اونها اینطوری پولدار شدند که قمار کردند، ما هم باید قمار کنیم توی زندگیمون. اینجا یک وجه تمایزی است که خیلی استادمون در کلاس بورس بهش اشاره داشت که بچه ها قمار با تحلیل، با معامله کردن فرق داره. یعنی افراد این فیلم یک سری قماربازن، اینجا پول میذارن، اونجا پول میذارن، یه هوی اینجا رو از دست میدن، یه هوی فلان میشه. آدمای قبل از اینها هم توی خانوادهشون قمارباز بودن، یعنی اون بزرگ خاندانه هم با قمار به یه جای بزرگی رسیده. و این نگاه انگار حاکمه، یعنی انگار بر بخشی از جامعه ما که میخواد فرار کنه از این اقتصاد درب و داغون، سریعاً با نگاه قمار حتی به بورس نگاه میکنه. یعنی فارکس که شما میتونید هم از بالا رفتن قیمت ها سود کنید، هم از پایین رفتن، یهویی اصلا تحلیل رو میذاره کنار، هیجانات میاد بالا. خب قمارم خیلی هیجان داره دیگه. ما استراتژی هایی داریم در بازار فارکس، مثلا آردی، خط روند، 70% این استراتژی احتمال موفق شدن داره. یا مثلا استراتژی دیگه با عنوان هیدن دایورجنس یا دیورجنس، واگرایی مخفی، TDHD، این اسم تایم دایورجنس، هیدن دایورجنس، که میگن حدوداً تا 90% دانشمندان این حوزه میگن که احتمال موفقیت داره. خب این استراتژی ها وجود داره، کلی سر و کله زدن وجود داره. میشه هم قمار کرد که آقا حالا 50-50 دیگه، قیمت ها یا میره بالا یا میاد پایین. تازه ما این وسط یک بحث دیگه ای هم داریم به اسم مدیریت سرمایه، اینکه تو پولت رو با یک حساب کتابی میذاری توی بازار. ببینید، یعنی این علم چقدر زیبا میاد با ریاضی، با بکیم شاید علم حتی هندسه، با آمار، با اینها میاد ابزارهایی رو در اختیار تو قرار میده و تو میتونی پیش بینی بکنی تا تازه گفتیم تا 60%، تا 70%، تا 90% مثلا استراتژی های 60%ی هم داریم در اسکالپینگ که انجام میدند. البته خب نگاه دیگه‌ای هم وجود داره، انگار اصلا اومدیم داریم بورس فقط درس میدیم. من فقط خواستم مثال بزنم با اون دنیایی که تجربه کردم، بازارهای مالی، نگاه بکنم به نگاهی که این بازیگران، در واقع این کاراکترها توی این اثر، نگاهی که به بازار داشتن. و این نگاه در جامعه ما وجود داره، چون هنرمند نگاه میکنه به جامعهش، از اون برداشت میکنه و یک نگاه فرهنگی ارائه میده. یعنی میشه در فیلم هایی که در هر سال ساخته میشه با اونها نگاه کرد به وضعیت فرهنگی کشور، به اون کشوری که توی اون فیلم ساخته شده، یعنی اون فیلم توی اون کشور ساخته شده. البته این نگاه هم هست. محمد رضا شعبان علی عزیز میگفتن که وقتی که میخواید یک کسب و کاری رو راه بندازید، زیاد با این و اون در موردش حرف نزنید، چون شما احساسات دارید، هیجانات دارید و دیگران با منطق نگاه میکنند و سریعا شاید بگن نه نمیشه، ولی شاید بهتر باشه که با مشاورین خوب اون حوزه صحبت بشه. حتی باز استاد دیگری داشتیم در بورس که میگفت بچه ها چه سود کردید توی بورس، چه ضرر کردید؟ استاد ویلایی میگفتند که اعلام نکنید، میگفتند که اعلام نکنید به کسی، چه سود کردید چه ضرر کردید. ببینید گاهی اوقات دیگران در درون دل خودشون یکم، خب حسادت هممون داریم دیگه، تو موفق بشی وای نگاه کن رفخاله، وای سال و حالا میبینی اگر نیفتادی پایین، اگر شکست نخوری شکست میخوریم. خب ناخودآگاه اینا دیگه، نه که آدمه مثلا، خب شاید هم بعضی آره مثلا یه خورده هزده، ولی حالا میگیم همه ناخودآگاه هناله. بعد توی حرفاش یه جوری با توی نیشی میزنه که ایده اینجوری شد، نه بابا اینا فایده نداره. اون موقع اون رؤیاهای تو فرو میپاشه. ببینید این رؤیا پردازی با استراتژی و تاکتیک و تکنیکه، اون رؤیا پردازی که برادران لیلا در اون فیلم داشتن کاملا با هذیان و توهمه. ببینید اینا فرقشون اینه. حالا وقتی هم که تو موفق میشی توی کارت، وای اون آدم اصلا حالش بد میشه که آخه چرا من این کارو نکردم، چون کار سختی هم هست. ببینید من یه مثالی بزنم، یه دوره‌ای توی ایران سال 99 بود فکر میکنم، بورس یهو ترکید رفت بالا، از قبل از 99 شروع شد تا حدود اوائل تابستون رفتش تا اواخر بهار، همه میرفتن همجوری بهشون. استادمون میگفت اون موقع تکنیک لنگ کفش رو میتونستی به کار ببری، یعنی لنگ کفش رو در میآوردی، پرتاب میکردی روی نمودار، روی اون در واقع تابلویی که وجود داره مثلا در سازمان بورس، هر کجا خورد همونو بردار. خب حالا یه نفر میشنوه که خب بورس خیلی خوبه. ببینید ماها خیلی وقتا حاضر نیستیم، یعنی انسان انگار اینجوریه و سیستم تعلیم و تربیت هم انگار ما رو به این سمت نبرده در کشورمون، حتی گاهی اوقات پدر و مادرها، که چیزی که میخواهی در آن موفق شوی باید توش وقت بذاری. یعنی فکر میکنم خب قولی میگه بهم دیگه، قولی اصلا خداوندگار بورس، هر چی اون گفتم میخرم. خیلی جالبه، بازم استادمون میگفتش که ببینید تحلیل در بورس فرد به فرد باز متفاوته، چقدر میخوای اون سهام رو نگه داری، چقدر میخوای بخری، بلند مدت، کوتاه مدت، یه ماه هست، سه ماه هست، سرمایه چقدره، برای چه میزان میخواد بمونه، این برای هر فردی متفاوته. و طرف حاضر نیست بره یه کلاس مثلا 15 جلسه ای، 10 جلسه ای، اصلا 20 جلسه ای، که حدودا از 10 جلسه کلاس ها شروع میشه تا 15 جلسه تا 20 جلسه، بره دوره ببینه، تکنیکال بیاموزه. گفتیم تکنیکال چیه؟ فاندامنتالینگ بیاموزه. فاندامنتال در واقع ترید کردن با مفاهیم بنیادین هست، مثل اخبار، مثل ارزش اون سهام، مثل اون که اون کارخونه اصلا چقدر میارزه و یک اطلاعاتی که در تکنیکال قابل مشاهده نیستش ولی اثراتش رو ما در تکنیکال میبینیم. اون رو بیاموزه، تابلوخانی بیاموزه. تابلوخانی هم در واقع اون سایتی که برای سازمان بورس هست، یک سری عددهای اونجا داره، اونها رو بتونه تحلیل و بررسی بکنه. مستقیم میاد کل زندگیش رو میفروشه. ببینید اون رؤیاهایی که برادران لیلا گرفتارش بودن، اینجا تو جامعه ما اینطوری خودش رو نشون میده. تمام زندگیش رو میفروشه، ماشینش، خونهش، میده به قلی، قلی میذاره توی بورس و میتره که میره هوا. قلی هم از تقی پرسیده بوده، اون تقی هم از محمد، که هیچ کدوم هم همینجوری، اونا هم همینجوری یه چیزایی بلدن. به قول باز استادمون میگفتش که توی بورس با یه ذره دونستن بیشتر ضرر میکنی، باید کامل یاد بگیری. دائما به بچه ها میگفتن صبور باشید، صبور باشید، بذارید ترم تموم بشه، بعد معامله های خاص و سنگینتون رو انجام بدید. هرچند بعضیا باز همون جلسه های اول، دوم، سوم، چهارم می اومدن از استاد، استاد اینو بخریم، اونو بفروشیم، هیجان زده می شدن، می خواهیم پولدار شیم اینا. و باز استادمون می گفتن که پولدار شدن ره یک شبه ای نیست. یعنی حتی در بازار فارکس کارنامه هایی رو از بچه های دیگه نشون می دادن. مثلا توی 2 سال، 3 سال، 5 سال رسیده بود به یه عدد بزرگ و مثلا از $10 شروع شده بود، از $20 شروع شده بود. و خب سخته، صبوری سخته. یه جا توی یک اپیزودی از پادکست دیالوگ باکس میشنیدم که محمد رضا شجریان یه حرف جالبی میزده در حالا عنفوان جوانی یا میانسالی به یک نفر دیگه، میگفت داشت ماهیگیری میکرد، قلابو مینداخت، میگفت ببین زندگی شبیه اینه، اینو میندازی میفته توی رودخونه، باید صبور باشی تا ماهی بیاد. بعد که اومد نباید یهوی قلابو بکشی بیرون، بلکه باید به جاش، به موقعش بکشی. چون من خودم هم ماهیگیری انجام دادم در اون سالهایی که در کنار خلیج فارس زندگی میکردیم، در پایگاه هوایی شکاری چابهار. وقتی که قلاب میفته، در واقع گیر میفته توی دهن ماهی، تو باید خیلی آروم یه تکونی بدی، قلاب جا بیفته، بعد ماهی رو بتونی بکشی بالا. یعنی خیلی هم محکم بکشی بالا، این ماهی از دستتو در میره. یعنی با یک زمانی، با یک زمانبندی، با یک صبوری باید پیش بری. و افراد ما در جامعه ما برای آموزش انگار نمیخوان خیلی وقتا، بعضی هاشون نمیخوان زمان بذارن، نمیخوان مطالعه کنن، نمیخوان بیاموزند، سریعا میخوان برسن. و این یکی از دردهایی که ما داریم، که اگر در هر کشور توسعه یافته ای هم بودیم، با همین حرکت ها آدم ها پول هاشون رو از دست میدادن. که مثال آخر رو بزنم، برای مثال همون موقعی که بورس داشت فرو میریخت، یک علامتی از گفتم آردی خط روند، واگرایی ها بهشون میگند، از تکنیک های آقای ماینر هستش. بعد یه آردی داده بود همون موقع شاخص کل، یعنی از لحاظ تکنیکال کسی که این علم رو داشت. حالا آردی چیه؟ یعنی ضعف در روند قیمت ها رو نشون میده، یک ضعفی داره اتفاق میفته، این رو داره نشون میده نرم افزار، این رو داره نشون میده ابزارها. و میتونستن بیان بیرون، ولی عده ای انقدر موندند که نه تنها اون سودهاشون رو بازار ازشون گرفت، بلکه اصل سرمایهشون رو هم از دست دادن. خلاصه نمیدونم حالا چقدر مفید بوده باشه، تلاش کردم با کمک گرفتن از روانشناسی یونگ کمی به فیلم بپردازیم، کمی به خاطر اینکه دوروورهای اقتصاد و بازار میچرخید فیلم، یک کمی نگاه آسیب شناسانه رو بدم. شاید افرادی، من که از خودم نگفتم، هرچه گفتم از اساتیدمون آموخته بودم، شاید برای افرادی کمک کننده بوده باشه. خب فعلا به پایان اپیزود رسیدیم. خدا نگهدار. I feel the fireflies remembered from our youth.
That's the truth and nothing but. There are things we all give up, but not the essence. I know it's hard to see ahead, though that fog is in your head and souls are shaken. Outside it's windswept and unkempt. Got sea stacks to our left, legends in the making. Northern lights brought to life. Only a fool would let them go. There's a breezeway bar where we can hunker down. April is the cruelest month, the bastard child of this frozen ground. Northern lights brought to life, only a fool would let them go. Northern skies come alive. How much do we really need to know? Said it's time to quit on love. I might be grim, but hey, I'm not the Reaper. Kept me afloat these months. Not sure that is what you want, but in my heart you are. When we go, we'll go big. Dig as deep as we can dig. Good, better, best. This island has no class, so we'll just kick its ass and ride them trade winds back. Northern lights brought to life. Only a fool would let them go. Northern skies.